دوی بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در سومین روز از مهر ماه 99 درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در دقایق پیش رو همراه شما هستیم با آخرین اخبار و گزارش ها در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما ابتدا مهداد قاسمفر با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این بخش خبر. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه انتقادهای چند کشور اروپایی از وضعیت حقوق بشر در ایران و بازداشت شهروندان دو تابعیتی را دخالت در امور داخلی ایران دانست. سعید خطیبزاده در سخنان روز پنجشنبه خود همچنین آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را به سیاسی کاری و اقدامات گزینشی در زمینه حقوق بشر متهم کرد. اظهارات او یک روز بعد از آن بیان می شود که بریتانیا، آلمان و فرانسه در اعتراض به بازداشت شهروندان این کشورها و وضعیت زندانیان سیاسی در ایران در اقدامی هماهنگ سفرای ایران در لندن، برلین و پاریس را احضار کردند. طی سالهای گذشته سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌هایی مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این قطعنامه‌ها را سیاسی، مغرضانه و بی‌اعتبار توصیف کردند. مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل متحد نطق پادشاه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل را مغرضانه خواند و این کشور را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز پنجشنبه ضمن رد اتهام‌ها علیه ایران، عربستان سعودی را به حمایت از تروریسم و دامن زدن به نارامی‌ها در خاورمیانه متهم کرد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه در سخنرانی ویدیویی خود خطاب به اعضای سازمان ملل از جامعه جهانی خواستار اتخاذ موضعی سرسختانه در قبال حکومت ایران شد. ملک سلمان تاکید کرد که نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی تا امروز چیزی جز آشوب، افرادگرایی و فرقه‌گرایی در منطقه خاورمیانه نبوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آغاز چهارمین روز سفرش در چهارمین سفرش در شش ماه گذشته به مسکو گفت هماهنگی بسیار نزدیکی میان ایران و روسیه در حل مسائل منطقه‌ای وجود دارد که امکان تماس‌های منظم میان دو طرف را فراهم می‌کند. محمد جواد ظریف با تأکید بر اینکه برجام از موضوعات محوری مورد گفتگو میان وزیران خارجه ایران و روسیه خواهد بود گفت درباره برجام روسیه در کنار چین در چند ماه گذشته بهترین موضع را در شورای امنیت داشت و نقش رهبری را در برابر آمریکا ایفا کرد.
بالاخره با دست خالی با کرونا نمیشه جنگید. پیروزی خواستم مستلزم اینه که امکان
ببخشید صدای آقای ظریف رو در این لحظه نداریم. ادامه خبرها. برخی از وبسایت ها و کانال های تلگرامی که قیمت روزانه ارزهای خارجی در ایران را منتشر می کنند امروز پنجشنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران را بیش از 28500 تومان اعلام کردند. بر اساس این گزارش ها بهای هر یورو در بازار آزاد ایران نیز به بالای 33 هزار تومان رسید. قیمت طلا نیز در ایران افزایش یافته و ارزش هر سکه طلا 13 میلیون و 400 هزار تومان اعلام شده است. روند صعودی قیمت دلار در ایران در پی فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی آمریکا و اعلام تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران بار دیگر شتاب گرفته است. طی روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کردند، از جمله حسین خسروی نماینده بیرجند در مجلس که روز چهارشنبه خطاب به حسن روحانی گفت بازار بورس، ارز و خودرو در ایران غرق در هرج و مرج است. رسانه‌ها گزارش دادند که آمریکا معافیت عراق برای خرید انرژی از ایران را برای 60 روز دیگر تمدید کرده است. یک مقام عراقی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این خبر را اعلام کرده است. یک مقام ارشد عراقی نیز به پایگاه خبری عراق اویل رپورت گفته است مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در فاصله یک روز مانده به انقضای معافیت 120 روزه عراق از اجرای تحریم‌ها علیه ایران با تمدید این تحریم‌ها موافقت کرده است. طبق این گزارش اما مدت این معافیت از 120 روز به 60 روز کاهش یافته است. پروانه.
سپاس. مهرداد قاسمفر با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم برانچه در این مجله میشنوید. بریتانیا، آلمان و فرانسه در اقدامی هماهنگ سفرای ایران در لندن، پاریس و برلین را در اعتراض به بازداشت شهروندان این کشورها و نحوه رفتار با زندانیان سیاسی احضار کردند. سرنوشت نامعلوم 70% از بودجه اختصاص یافته برای وزارت بهداشت در بحران کرونا. وزیر بهداشت میگوید این بودجه را برای کدام کار مهمتر کنار گذاشته اید؟ و نگاهی خواهیم داشت به افزایش نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه شهرهای کشور، بسیاری از مسئولان در استانها از وضعیت وخیم شهرهایشان خبر می‌دهند و می‌گویند که بیمارستان‌های شهرها قادر به پذیرش بیمار جدید نیستند. برای بررسی بیشتر این اخبار همراه هستیم با کیانوش فرید. کیانوش، آخرین خبرها درباره کرونا در ایران چیست؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. همونطور که تو گفتی، وضعیت در سراسر ایران قرمز و رو به وخیم تر شدن. اون چیزی که خود مقامات بهداشتی ایران دارن هر روز اعلام میکنن و اینکه تهران و قم و اصفهان هم فوق قرمز ها دادن. ساعتی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری صحبتی داشت پروانه در خصوص عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و او به در واقع مراسم عزاداری‌ها اشاره کرد و گفت این عدم رعایت‌ها باعث شده روند شیوع بیماری شده و این رو سرعت بخشیده و خواسته که در مراسم عزاداری اربعین و ماه صفر نظارت‌ها توی این عرصه تشدید بشه. تأکید کرده که کمیته امنیتی و اجتماعی رو راه اندازی کردن که موظفه که با در واقع افراد خاطی و معدودی که با وجود ممنوعیت‌های تعداد مقابله با کرونا و همه توصیه هایی که میشه اما باز هم عازم مناطق مرزی با عراق شدن برخورد بکنه و میگه اگه دستور عمل‌های بهداشتی از سوی مردم رعایت نشه مجبورن که برخی محدودیت‌ها رو اعمال کنن. این در حالتیه که دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا هر روز داره میگه، همین دیروز و دیشب دوباره صحبت کرد که وضعیت تهران به ویژه نگران کننده است و اشاره میکنه به اینکه افزایش شمار مبتلایان در مقایسه با بهبود یافتگان یک جور تغییر معنیداری داره ایجاد میکنه در آمارها و همینطور طولانی تر شدن پروسه درمان و ماندگاری بیماران رو بهش اشاره میکنه و همچنین میگه در تهران ما الان متوجه شدیم که تعدادی از افراد به دلیل ترس یا واهمه از ابتلا به کرونا در واقع دیر مراجعه میکنن به بیمارستان و همه اینها باعث شده که الگوی ابتلای کرونا در واقع در کشور عوض بشه. آقای زالی تاکید میکنه که ما باید و باید به سمت اعمال محدودیت ها بریم و خب قبلا هم گفته بود مثلا به همین دورکاری ها بارها مخالف بود، بازگشایی مدارس ستاد مقابله با کرونا مخالف بود، اما همچنان ما با چند صدایی ها روبرو بودیم و آخر سر هم در واقع تصمیم گیری هایی شده که با آنچه که ستاد مقابله با کرونا میخواست هماهنگ نبوده. و اما محسن هاشمی هم امروز از آمار فوتی‌های کرونا در تهران صحبت میکنه، میگه ما تونسته بودیم کنترل بکنیم و این آمار رسیده بود به مثلا تعداد 49 نفر در تهران با اینکه قبلا آمار تفکیکی نمیدادن، اما الان میگه ما مجددا این آمار افزایش پیدا کرده و به 70 نفر رسیده. و همینطور باید در آخر جمله رو اینطور ببندم که همزمان همه روزنامه‌ها و گزارش‌ها در واقع خبر این رو میدن که بیمارستان‌ها پر شدن و در واقع بسیاری از بیماران اورژانسی پشت در این بیمارستان‌ها حتی جان خودشون رو از دست میدن و حتی نمیرسن به اینکه بستری بشن.
کیانوش، روز گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت یه پست اینستاگرامی گذاشت از وضعیت بودجه که قرار به این وزارتخانه داده بشه گلایه کرد و گفت که فقط سهم اندکی از این بودجه 1 میلیارد یورویی بهش اختصاص داده شده. ماجرا چیه؟
ماجرا طولانیه پروانه. سعید نمکی اولین بار همین دوشنبه یه توییتی کرد، نوشت که من همکارانم با حال خراب از من میپرسن حداقل بگین این 1 میلیارد یورو صندوق ذخیره ارزی چی شد و این صندوق ماجراش برمیگرده به اسفند ماه بعد از کرونا که قرار شد 2-3 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای در واقع تجهیزات و داروهای مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا به وزارت بهداشت بدن. 18 فروردین رهبری هم موافقت کرد. اما حالا سوال آقای سعید نمکی اینه که این پول کجاست؟ این هزینه ها چه شده؟ چه بر سرش اومده؟ و در واقع سوال میکنه، میگه ما فراموش نکنیم، اشاره میکنه مثلا به انگلیس، میگه فقط 22 میلیارد دلار هزینه کردن، اما ما پس از 7 ماه حتی 1 میلیارد هم نداشتیم، فقط 30% این رو گرفتیم. اشاره میکنه به اینکه پرستارا و پزشکا در اروپا علاوه بر دریافت پاداش هم میگیرن، اینجا ما حتی کادر درمانی مطالباتشون هم نمیتونن بگیرن، ماهاست که حقوق نگرفتن اما دارن کار میکنن. میگه من با خودم عهد بسته بودم که گلایه نکنم، اما الان اینجا در جایی ایستادم که باید بگم واقعا در واقع همه چی گردن این نیست که از خارج از کشوره، بلکه در درون کشور ما مواردی داریم که در واقع وزارت بهداشت تنها مونده و حمایت خوبی نداشته.
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود. اما همونطور که شنیدید، سعید نمکی وزیر بهداشت روز گذشته در پست اینستاگرامی در دلنوشته‌ای به قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران درباره عدم دریافت 1 میلیارد دلاری که علی خامنه‌ای به بخش درمان اختصاص داده گلایه می‌کند و می‌گوید نمی‌داند این مبلغ را برای کدام کار مهم‌تر کنار گذاشتند. این در حالی است که پس از تصویب اختصاص این بودجه به وزارت بهداشت، دولت به عنوان مرجع اجرایی باید در جریان نحوه استفاده از این بودجه قرار داشته باشد. در گفتگو با احسان مهرابی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم که چطوره که وزیر بهداشت به عنوان بخشی از دولت از سرنوشت این بودجه خبری ندارد.
البته این رقمی که به هر حال گفته میشه به نوعی معادل ریالی این رقم هست، نه اینکه معادل دلاری یه رقم اختصاص پیدا بکنه، به این معنا که دولت این پول را دریافت میکنه و به نوعی معادل ریال اون را به وزارت بهداشت پرداخت میکنه. البته برخی از صاحب نظران اقتصادی معتقدن که عملا در این میان پولی رد و بدل نمیشه و دولت عملا به نوعی یک اسکناس چاپ میکنه و اون را به وزارت بهداشت تحویل میده که خود به خود باعث دیگر مشکلات اقتصادی خواهد شد. نوع تحویل این پول به وزارت بهداشت هم به هر حال مورد اختلاف هست بین این وزارتخانه و سازمان برنامه بودجه، چون قاعدتا وزارت بهداشت میخواد بخشی از این پول رو به عنوان پاداش یا حقوق به پزشکان و پرستاران پرداخت بکنه، اما سازمان برنامه بودجه نظرهای دیگری درباره اون داره و بخشی رو به هر حال میخواد به بحث موضوعات مانند موضوعات زیربنایی یا وضعیت بیمارستان ها و اینها اختصاص بده که در قالب بودجه های زمانبر هست. اما وزارت بهداشت به نوعی میخواد با تزریق این پول به ساختار درمانی کشور یک امیدی رو به کادر درمان بده و همینطور یک به هر حال به تعبیری باعث بشه که اون فرسودگی یا خستگی اونها به هر حال یک کمکی بشه و همینطور بتونه در این مدت یا نیروهای جدیدی رو به صورت موقت استخدام کنه یا از خدماتشون استفاده بکنه و به هر حال طرح‌های اینچنینی داره و قاعدتا این سازمان برنامه و بودجه هست که با این طرح‌ها مخالف هست و این موضوع به درگیری با اون سازمان و به نوعی کشیدن کار به فضای عمومی کشیده. از سوی دیگه سابقه درگیری های قبلی هم ثابت کرده که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور خیلی وارد این درگیری ها نمیشه و به نوعی اجازه میده که با همدیگه درگیریشون ادامه پیدا بکنه و به فضای عمومی بکشه.
در دولت محمود احمدی نژاد هم بحث هایی بود در مورد اینکه بودجه بخش درمان اختصاص داده شد به خرید خودروهای مثل مازاراتی و یا ورود اقلام غیر ضروری به داخل کشور. آیا این امکان وجود داره که این بودجه اختصاص داده شده به بخش درمان در حال حاضر صرف چنین مخارجی شده باشه؟
موضوع درگیری وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بودجه در دولت احمدی نژاد یا در زمان قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت هم سابقه داشته و عملا این درگیری بود که باعث شد که آقای قاضی‌زاده استعفا بدن. به هر حال این رویه وجود داره که سازمان برنامه و بودجه به نوعی از اون بودجه هایی که برای موضوعاتی اختصاص پیدا میکنه با نظر خودش هزینه میکنه و به هر حال الان مشخص نیست که این بودجه یا اختصاص داده شده و یا اینکه اختصاص داده شده و صرف موضوعات دیگری شده و یا اینکه اصلا اختصاص داده نشده و همون یک سومی که وزیر بهداشت گفته بود اختصاص داده شده و قاعدتا باید بانک مرکزی یا سازمان برنامه بودجه در این باره گزارش بدن تا مشخص بشه که وضعیت بودجه چگونه است.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار درباره عدم اختصاص 70% بودجه وزارت بهداشت و گلایه وزیر بهداشت توضیح می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بریتانیا، آلمان و فرانسه در اقدامی هماهنگ سفرای ایران در لندن، پاریس و برلین را در اعتراض به بازداشت شهروندان این کشورها و نحوه رفتار با زندانیان سیاسی احضار کردند. گاردین میگوید این نخستین اقدام هماهنگ سه کشور اروپایی حاضر در برجام در اعتراضات به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. در همین زمینه همراه هستیم با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران. آقای امیری مقدم، به نظر شما احضار سفرای ایران در بریتانیا، فرانسه و آلمان در شرایط فعلی چه معنایی میتونه داشته باشه و چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی به دنبال داره؟
درود بر شما. ببینید، این یک عکس العمل شدید محسوب میشه، چون که سالهاست این اتفاق نیفتاده. حداقل از زمانی که روحانی رئیس جمهور شد ما چنین واکنشی از طرف کشورهای اروپایی ندیدیم، اونم همزمان. از طرف دیگر وضعیت حقوق بشر وخیم‌تر شده. ما می‌بینیم که علناً معترضان رو بدون دادرسی عادلانه، مثل سعید افکاری بر اساس اعتراف به زیر شکنجه، اعدام می‌کنن. وکلای حقوق بشر رو به حبس طویل مدت محکوم می‌کنن، مثل نسیم ستوده، امیرسالای داوودی. و جامعه مدنی و افکار عمومی این کشورها از دولت‌هاشون خواستن و می‌خوان که واکنش قوی‌تر نشون بدن و من فکر می‌کنم که این واکنش میتونه تا حدی بر اساس فشارهای افکار عمومی در داخل این کشورها باشه، چون مسئله حقوق بشر در ایران خب توجه زیادی گرفته و به نظر میاد که صدای مردم ایران در حال حاضر به گوش دنیا میرسه. در مورد پیامدهای این کار، حالا این رو باید در واقع ببینیم، چون که تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا در حد خیلی محدود قبلا اعمال کرده بود بر علیه افراد، یک سری افراد شناخته شده، ولی از طرف دیگه هم سازمان ما و هم بعضی نهادهای حقوق بشری دیگر خواستند که واکنش های اروپا فقط محدود به محکومیت لفظی نباشه، بلکه بار عملی هم داشته باشه، مثل مثلا مشروط کردن قراردادها و گفتمانهای سیاسی و حتی قرارداد اقتصادی به بهبود وضعیت حقوق بشر. این قبلا اتفاق افتاده در زمان ریاست جمهوری خاتمی. اتحادیه اروپا در واقع شرط گذاشته بود برای بهتر کردن روابطش، برای مثال برای شرطشون بود که احکام سنگسار متوقف شند. در حال حاضر ما نمیدونیم اندازه که چنین شروط هست، ولی خواسته ما این هست که همه تمرکزشون رو روی مسئله هسته‌ای ندارن، بلکه به مردم ایران بپردازن بیشتر و به حقوق اونها که روزانه داره نقل میشه و این وضعیت حقوق بشر داره وخیم‌تر میشه.
شما اشاره کردیم به تحریم‌ها، یا فکر میکنید که این احضارها میتونه مقدمه اعمال نوعی تحریم‌هایی باشه که اروپا میخواد نشون بده به امریکا که ما هماهنگ هستیم با شما، به خاطر اینکه امریکا در آخرین اظهار نظر گفته بود که از اروپا ناامید شده در عدم همراهی کشورهای اروپایی در تحریم جمهوری اسلامی؟
بله، ببینید، کشورهای اروپایی از یک طرف خب شدیداً یعنی می‌خواستند که این برجام ادامه پیدا کنه و دولت ایران به سر میز مذاکرات برگرده، ولی از طرف دیگر با اینکه همیشه گفتند که مسئلهشون یعنی مسئله حقوق بشر براشون مهم هست، ولی آنطور که باید واکنش نشون ندادند. و من فکر می‌کنم که این در واقع این واکنش نتیجه نه تنها اقدامات آمریکا شاید هم حتی نباشه، ولی بیشتر نتیجه فشار افکار عمومی که در واقع از داخل ایران شروع میشه و به نهادهای حقوق بشری و در آخر هم به افکار عمومی این کشورها میرسه، که این انتظار ازشون میره که کشورهای اروپایی که اینقدر دم از حقوق بشر میزنن در قبال نقض حقوق بشر در ایران سکوت نکنند. ولی باز هم باید منتظر بود و دید که آیا این فقط در حد یک محکومیت لفظی است یا اینکه پیامدهایی هم داره، که خاص سازمان حقوق بشر این هست که در واقع پیامدهای عملی هم داشته باشه، مثل مشروط کردن روابطشون، در واقع ارتقاء روابطشون باید مشروط بشه به اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر شه.
سپاس از محمود امیری مقدم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روند افزایشی نرخ ارزهای خارجی و سکه طلا امروز هم در ایران ادامه پیدا کرده است. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با بابک غفوری آذر. بابک، تازه‌ترین قیمت‌های گزارش شده چیه؟
پروانه، با توجه به اینکه امروز روز پنجشنبه است و به شکل سنتی معاملات بازارهای ارز و بورس و سکه ایران تا حدودی رونق روزهای عادی رو نداره، اما امروز هم روند افزایشی بود. تا چند دقیقه پیش سایت‌های اعلام نرخ ارز قیمت دلار آمریکا برابری دلار آمریکا و ریال ایران رو تا حتی 28850 تومان هم گزارش کردن. یک رکورد تازه است این رقم. بار دیگر میدونیم که در یک هفته اخیر این رکورد همینجوری هر روز تقریبا شکسته شده و حالا تا 28850 تومان پیش رفته. قیمت سکه طلا هم 13,450,000 تومان گزارش میشه. به تبع اون سایر ارزها هم رقم های افزایشی رو شاهد هستن. یورو تا رقم های 33,500 تومان هم گزارش شده، یا مثلا درهم امارات که ارز مهمی است در مبادلات و صادرات و واردات کالا از ایران تا 7800 تومان هم گزارش شده. همه اینها ارقام رکورد شکنی هست و نشون میده که این روند افزایشی که در یک هفته اخیر شدت گرفته و اون مرز رمانی 25000 تومان رو دلار شکونده بود داره ادامه پیدا میکنه و حالا به نظر میرسه که رسیدن به رقم 30000 تومان تا حدودی میتونیم بگیم که قابل پیش بینی است.
بابک، آیا مقام های جمهوری اسلامی دلیل و یا اظهار نظری در مورد افزایش این روزها ذکر کردن؟
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران که در ماهای گذشته در هر کدوم از این مقاطع مشابهی که دیده میشد دلار داره رکوردهای تازه‌ای رو ثبت میکنه، میومد و گفتگو میکرد یا در حساب اینستاگرامی خودش واکنش نشون میداد، تو این روزهای اخیر ساکت بوده و به نظر میرسه غیر اون صحبتهایی که حسن روحانی داشت درباره این که کاملا در جنگ هستیم و ممکنه در جنگ کشته و زخمی هم حتی بدیم اونجور که آقای روحانی گفت، به نظر میرسه اون صحبت تا حدودی میتونه شرایط فعلی رو تحلیل بکنه، مبنی برای این که حالا مقامات جمهوری اسلامی در واقع رسیدن شرایط به یک مقطع خاصی رو دارن برای افکار عمومی ترسیم میکنن بیشتر از هر چیز. بانک مرکزی در اطلاعیه خودش امروز بدون اینکه اشاره بکنه به موضوع دلار، بر اون موضوعی که درباره صادر کنندگان متخلف مینامه پافشاری کرده، گفته که سومین فهرست صادر کنندگان متخلف که به گفته بانک مرکزی ارز خودشون رو، ارزی که صادر کردن به بازار برنگردوندن و فرستاده به قوه قضاییه، بر مبنای گفته بانک مرکزی این گروه بخش عمده بیش از 1,000,000 دلار ارز حاصل از صادرات رو به چرخه اقتصاد برنگردوندن. اما خب صحبت درباره افزایش قیمت ارز به ویژه در شبکه‌های اجتماعی و در میان خود کاربران و احتمالاً در سطح کلی جامعه ادامه داره و این ارقام رکورد شکن داره صحبت میشه و درباره بحث و گفتگوست.
بابک، خیلی کوتاه هم در مورد این بگو که آیا این افزایش در سایر شاخص‌های اقتصادی مثل تورم هم آیا دیده میشه؟
خب هم روزانه و در واقع لحظه‌ای داریم داره قیمت کالاهای مختلف گزارش میشه. مرکز آمار دیروز یک آمار تازه‌ای داد، تورم شهریور رو نسبت به مدت مشابه سال گذشته تورم نقطه به نقطه رو 34.4% اعلام کرد که خب به گفته مرکز آمار باز هم رقم تازه‌ای است. نرخ تورم سالانه 12 ماه منتهی به شهریور نسبت به دوره مشابه سال گذشته هم 26% اعلام شده.
سپاس از بابک غفوری آذر. اما رادیو فردا درباره بالا رفتن نرخ دلار با فریدون خاون اقتصاددان ساکن فرانسه گفتگویی داشته که با هم میشنویم.
معمولا یادمون میره که دلار یا همه ارزها یک کالا هستند و مثل همه کالاها تابع عرضه و تقاضاست. وقتی که یک کشور دستیابیش به ارز خارجی به دلایل گوناگون کم میشه، به دلایل اقتصادی یا به دلایل سیاسی، طبعا قیمت ارز در اون کشور به دلیل کمیاب شدن این کالا بالا میره و این وضعیتی است که در ایران اتفاق افتاده. ایران زیر تحریم بین‌المللیه، مهمترین سرچشمه منابع ارزیش که صادرات نفت باشه تقریبا خشکیده و بقیه صادراتش هم در حدی نیست که بتواند واقعا جوابگوی نیازهای ارزش باشه. در این شرایط خب قیمت ارز بالا میره و عوامل دیگری هم البته از نظر روانی مؤثره در این افزایش و اون در حال حاضر مسئله فعال شدن ماشه هست، مسئله آینده انتخابات آمریکاست و اینکه همه سرگردانند نمیدونم که این انتخابات چه تأثیری میتونه بذاره بر بازار ارز و در این شرایط همه سرگردان هستند، حتی بانک مرکزی که به درستی نمیدونه چه تصمیمی رو باید بگیره در زمینه بازار ارز. بانک مرکزی میتونه تصمیم هایی بگیره که جنبه مسکن دارن، تسکینی هستند. مثلا به تازگی سقف قیمت دلار رو در سامانه معروف به نیما برداشت که صادرکنندگان با سهولت بیشتری، صادرکنندگان کالای غیر نفتی با سهولت بیشتری بتونن ارزشون رو به این سامانه ارائه بدن. ولی اینها مؤثر نیست. در حال حاضر بانک مرکزی فقط دو راه در پیش داره. راه اول اینه که بیاد ادامه بده به تزریق ارز در بازار برای آروم کردن بازار. این موضوع با مشکلاتی روبرو است. اولا فقط بازار تهران نیست، ما بازارهای دیگری رو هم داریم در عرصه ارز ایران خیلی تاثیر دارن، مثل بازار حرات یا بازار سلیمانیه. به علاوه اگر بانک مرکزی به تزریق دلار ادامه بده، خب ذخایر ارزی ایران کاهش پیدا میکنه و ذخایر ارزی در حال حاضر برای ایران اصلا جنبه امنیتی دارن. بنابراین راه اول اینه که بانک مرکزی بگه من به ذخایر ارزی فعلا اهمیت نمیدم، هدف من اینه که قیمت دلار رو اجازه ندم از این مرز بالاتر بره. راه دوم اینه که نه، بگه که من برام ذخایر ارزی مهمه و فایده ای نداره تزریق این ذخایر ارزی در بازار به صورت مداخله ای، در نتیجه من اجازه میدم که ارز بالا بره. اگر این اتفاق بیفته، اگر بازار احساس کنه که بانک مرکزی دیگه نمیخواد مداخله کنه، در نتیجه ما شاهد اوجگیری پرواز باز هم بیشتر دلار خواهیم بود از مرزهای 30 یا حتی 40,000 یا بیشتر.
فریدون خاوند اقتصاددان درباره بالا رفتن نرخ دلار در ایران توضیح میداد. اما شیوا قاسمی پور نماینده مریوان در مجلس میگوید وضعیت تورم در ایران راهی برای زندگی شرافتمندانه باقی نگذاشته و اعتراف حسن روحانی به گرانی مواد غذایی به درد مردم نمیخورد. خانم قاسمی پور با انتقاد از افزایش افسار گسیخته قیمتها از دولت خواسته که بر بازار نظارت کند. این نماینده خطاب رئیس جمهوری گفته که چرا ارز 4200 تومانی را برای تامین مواد غذایی قطع کردید؟ آقای روحانی، اعتراف شما به چه درد مردم می‌خورد؟ او همچنین گفته لطفاً کم دم از مقاومت مردم بزنید، اینطور جلو برود در چند ماه آینده نان خشک هم مانند گوشت و تخم مرغ از سفره مردم می‌رود. او گفته افتخار دولت آن است که اجناس و محتاج مردم به وفور یافت می‌شود، اما به چه قیمتی؟ وقتی مردم توان خرید را ندارند فایده‌ای ندارد. اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. در این نیمروز مهر ماهی من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.